هفته عصر سه‌شنبه 19 آبان ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
سلام شنوندگان گرامی، در مراسم افتتاحیه 40مین نشست شورای همکاری خلیج فارس، ملک سلمان پادشاه عربستان خطاب به کشورهای عضو آن خواست تا خود را در برابر حمله‌های موشک‌های بالستیک ایران آماده کنند. پادشاه عربستان همچنین ایران را متهم کرد که همچنان به اقدامات به گفته او خصمانه برای تحت الشعاع قرار دادن امنیت و ثبات ادامه می‌دهد.
مطلقاً اليوم بظروف و تحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها حيث لا يزال النظام الإيراني.
در کنار موضوع ایران، موضوع نحوه حضور قطر نیز در نشست شورای همکاری خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. پس از وقفه‌ای که به دلیل اختلافات میان قطر و همسایگانش رخ داد، ملک سلمان بر اساس پروتکل‌های سیاسی شخصا امیر قطر را به این نشست دعوت کرد و گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد حضور شیخ آل ثانی مطرح بود. با این همه تنها نخست وزیر قطر به عربستان رفته است. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس هستند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی میگوید در منطقه شیراز و صدرا حتی یک نفر از جانباختگان اعتراضات آبان ماه در حریم ورودی پادگان‌ها نبودند. آقای پارسایی با رد حمله مردم به اماکن نظامی در شیراز و صدرا میگوید بر اساس اطلاعاتی که او دارد هیچ کدام از کشته شدگان در حریم مناطق نظامی نبودند. بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل حداقل 15 نفر از استان فارس در جریان اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند. آقای پارسایی همچنین در گفتگوی با روزنامه همشهری خطاب به حسن روحانی قطعی اینترنت توسط شورای عالی امنیت ملی در هفته آخر آبان و اول آذر ماه را اقدامی مغایر با قانون اساسی دانسته است. در روزهای اخیر پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس نیز در نقد عملکرد جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضها به گرانی بهای بنزین اظهارات تندی داشته است. مهدی محمودیان از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر و فعال سیاسی روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار توییتی نوشته که علت این بازداشت اعتراض به مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. مهدی محمودیان امروز سه‌شنبه به دلیل احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته بود. 77 فعال سیاسی از طیف‌های اصلاح طلب پس از سرکوب معترضان در آبان ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به معترضان شدند. مهدی محمودیان که خود در جریان اعتراض‌های سال 88 پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و مدت 5 سال زندانی شد، در توییتی نوشته بود که طی یک هفته اخیر برای نزدیک به 17 نفر از امضا کنندگان بیانیه پرونده قضایی تشکیل شده است. شبکه بی بی سی جهانی در شکایتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل نسبت به تشدید آزار و اذیت کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده‌هایشان پس از اعتراضات آبان ماه ابراز نگرانی کرد. بی بی سی با اشاره به وضعیت شدیداً بغرنج ایجاد شده برای کارکنان بخش فارسی خود از بازداشت، بازجویی و بدرفتاری در زندان با اعضای سالمند خانواده این کارکنان خبر داده است. امیر عظیمی، سردبیر بخش خبر بی بی سی فارسی، درباره این فشارها به رادیو فردا چنین گفت:
از نظر شکل و نوع و روش برخوردها کمابیش یکسان هست، یعنی شامل بازجویی ها، شامل صدا کردن افراد به مکان هایی که به هر حال مکان های شناخته شده ای نیستند و جهت بازجویی و پرسجو و همینطور تهدیدهایی حالا ناشناس شناخته شده، نمیدونم انواع و اقسامی از اینا که کمابیش ما اینها رو میدیدیم، ولی خب مقدار و حجم اینا یه دفعه بیشتر شد.
پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به پوشش اخبار اعتراض‌های اخیر اعلام کرد روزنامه نگاران فعال در رسانه‌های چون رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، منوتو و کیهان لندن هدف تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
سپاسگزارم از همکاران فرهاد سلمانیان که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر همچنان به اینترنت دسترسی دارید میتونید جزئیات بیشتر این خبرها رو بر روی وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. نامه‌ای با 160 امضا خطاب به حسن روحانی. وکلای دادگستری خواهان اجرای قانون شدند. دلار در مرز 14,000 تومان. مقامات میگویند اختلال در بازار از خارج از کشور آب می‌خورد. و تورج شعبان خانی درگذشت. از این هنرمند آهنگساز هم بیشتر می‌شنویم. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شویم. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی در اوین، در بیانیه ای خواستار محاکمه آمران و عاملان کشتار معترضان در اعتراضهای آبان ماه شد. خانم ستوده در بیانیه خود همچنین خواستار تحقیقات مستقل و حضور نمایندگان و وکلای مورد وثوق مردم و فعالان مدنی با دخالت و نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و همینطور گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شد. این وکیل مدافع حقوق بشر زندانی از دولت ایران خواسته که هر چه زودتر آمار قربانیان و بازداشت شدگان را که بسیاری از اونها در شرایط خطرناکی به نوشته خانم ستوده نگهداری میشن اعلام کنند. ساعتی پیش در گفتگو با رضا خندان از جزئیات بیانیه نسرین ستوده پرسیدم.
مهمترین مطلبی که توی این نامه به اون اشاره شده در مورد افرادی که سازمان‌های مختلف و مراکز مختلف آمارهای خیلی بالایی از کشته شده‌های اعتراضات آبان ماه اونجا اعلام کردن، از این تعدادی که بین 450 تا 1000 تا تخمین زده میشه 208 نفرش رو تا حالا سازمان عفو بین‌الملل مستند کرده. روشن شدن وضعیت اینها، اولا قبول مسئولیت حکومت و دستگاه‌های نظامی و امنیتی تحت نظرش، باید اینها رو روشن کنن وضعیتش رو و کمیته‌ای تشکیل بشه. محور نامه خانم منم این هست، کما اینکه کمیته عالی حقوق بشر هم تقاضا کرده بود که رسیدگی بشه به طور منصفانه و مستقل. چیزی که خانم من تاکید میکنه اینه که علاوه بر سازمان ملل و نمایندگان اونها، نهادهای مردمی و وکلای مردم که قاعدتا باید بی‌طرف باشن این رسیدگی حضور داشته باشند. نکته دوم در مورد بازداشت شده هست که تعداد بسیار زیادی که ما رقم قطعی اون رو نمیدونیم و تا کنون هیچ رقم رسمی از ناحیه مقامات ارائه نشده و خبرهایی که میاد همچنین تصاویری که ما میبینیم نشون دهنده اینه که بسیار در شرایط نامناسبی نگهداری میشن و تحت فشار هستن. ویدئوهایی که از بازداشت اونها به دست ما رسیده و همه تو شبکه‌های مختلف اینها رو دیدن، حاکی از اینه که اونها به شدت کتک خوردن و بعضی از اونها مصدوم هستند. من دوستی دارم که در بازداشت بود تو این مدت، البته نه به این دلیل اعتراضات، پیش از اعتراض بازداشت شده بود، فردی رو دیده بود تو بازداشتگاه امنیتی اوین که پاش گلوله خورده بوده اما همچنان در بازداشتگاه بود. البته گلوله رو در آورده بودن ولی به جای پستری و مداوا آورده بودن تو بازداشتگاه.
آقای خندان، خانم ستوده خودشون در حال حاضر در داخل زندان دوران محکومیت خودشون رو دارن سپری میکنن. چه توضیحی خانم ستوده در مورد بازداشت شدگان دارن؟ آیا هیچ برخوردی و یا در واقع همجواری با بازداشت شدگان زن اعتراضات اخیر داشتن؟
بازداشتی های زن رو عمدتاً خانما رو ظاهراً، اولا یه تعدادش اونایی که تحت بازجویی هستن، خب اینها رو میبرن بازداشتگاه امنیتی مثل بازداشتگاه وزارت اطلاعات یا سپاه بازداران یا نیروی انتظامی، هر کدوم از اینا تو زندان اوین و برخی از زندان ها بازداشتگاه دارن، مدت ها میبرن اونجا، به بند عمومی منتقل نمی کنن. اما با وجود فقط در این مدت روزهای اول یه خانمی به بند زنان مراجعه، یعنی فرستاده بودن اونجا، که چند روز بعد اون هم اعزام شد به زندان قرچک. در نتیجه اینها برخوردی با این افراد نداشتن، مگر اینکه در آینده حکم بگیرن و بفرستن پیش بچه ها همسرم یا همبندیانشون. اما تا حالا غیر از اون یک مورد کسی رو اونجا نیاوردن. من خبر دارم که خب اغلب بردن یا قرچک ورامین یا برخی از اینها تو بازداشتگاه های امنیتی هم که اونجا تحت بازجویی و این ممکنه حتی انفرادی باشن.
و آیه خندان، خانم ستوده خواستار، همونطور که شما هم گفتید، خواستار دخالت مقامات گزارشگر ویژه حقوق بشر و همینطور نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند. فکر میکنید آیا جمهوری اسلامی اجازه ورود مقامات بین المللی به این ماجرا رو خواهد داد؟ چقدر ممکن هست این درخواست خانم ستوده مورد موافقت قرار بگیره؟
این فقط خواست خانم ستوده نیست، بلکه الان نهادهای مختلف، افراد و شخصیت‌های مختلف چنین درخواستی رو دارن، تشکیل کمیته‌ای که رسیدگی عادلانه بکنه، تحقیق بکنه در مورد این اتفاق. نه جمهوری اسلامی بلکه هیچ حکومت دیگه‌ای که دست به چنین کشتاری بزنه قطعا این آمادگی رو نخواهد داشت که از ورود افراد مستقل این موضوع جلوگیری خواهد کرد. اما باید فشار افکار عمومی در داخل و یا سازمان ملل، نهادهای قانونی و رسمی باید به اندازه باشه که تم بدن. و اتفاقی که تو کشور ما افتاده اتفاق کوچکی نیست.
گفتگو میکردم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری زندانی در زندان اوین. اما بیش از 3 هفته از اعتراضات سراسری آبان ماه در ایران که همزمان با افزایش نرخ بنزین آغاز شد میگذره، اما مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا به حال آمار رسمی از شمار کل کشته شدگان و بازداشتی‌های این اعتراضات ارائه ندادند. معترضانی که چهره‌های مختلف سیاسی و مقامات رسمی اونها رو اشرار و اغتشاشگر نامیدند. بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس در تذکری به رئیس جمهور و وزیر کشور نسبت به شیوه برخورد با معترضان اعتراض کرد. او روز سه‌شنبه 19 آذر گفت که در بحث اعتراضات مدنی درست نیست همه را اغتشاشگر و آشوبگر خطاب کنید. او همچنین خطاب به حسن روحانی گفت اینکه گفته شده در شیراز و شهر صدرا مردم به اماکن نظامی حمله کردند درست نیست و بر اساس اطلاعات واصله حتی یک نفر از جانباختگان در حریم ورودی پادگان ها نبودند. این نماینده شیراز در ادامه این سوال را مطرح کرده که چه راهکاری برای پیشگیری از کشته شدن مردم داشتید و کدام اقدامات پیشگیرانه را ابتدا اجرا کردید و سپس روی مردم آتش گشودید. استان فارس از جمله استانهایی بود که در جریان اعتراضهای آبان ماه شاهد اعتراضات گسترده مردم بود و بر اساس گزارش عفو بین الملل 15 کشته در جریان اعتراضات آبان داشت. شهرهای شیراز و صدرا نیز از جمله شلوغ ترین شهرها در جریان اعتراضات آبان ماه بود. در جریان اعتراضات و حدود 1 هفته تا 10 روز پس از گرانی بنزین، اینترنت در سراسر کشور قطع بود و ابعاد اعتراضات در شهرهای مختلف قابل بررسی نبود. اما پس از وصل شدن اینترنت، ویدیوهایی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که نشان می‌داد اعتراضات در شیراز ابتدا بسیار مسالمت‌آمیز و بدون خشونت آغاز شده بود و حتی در شماری از تصاویر ویدیویی معترضان شیرازی به ماموران پلیس گل رز می‌دادند. اما بعد تصاویر ویدیویی دیگری منتشر شد که از متشنج شدن جو حکایت داشت و نشان می‌داد نیروهای پلیس در شیراز به سوی مردم تیراندازی و گاز اشک‌آور پرتاب کردند.
در با تفنگ می‌زنند. شیراز چهار زندان. تفنگ یارم.
در شهر صدرا هم وضع به همین منوال بود و ویدیوهایی منتشر شد که نشان می‌داد از هلیکوپتر مردم را به گلوله بستند. در آن زمان گفته شد که امام جمعه این شهر سوار بر هلیکوپتر بوده، اما مقامات همه این خبرها را تکذیب کردند و گفتند که یک فروند هلیکوپتر برای پشتیبانی و جلوگیری از تصرف حوزه مقاومت بسیج شهر صدرا به صدرا آمده که آن هم هرگز به سوی معترضان تیراندازی نکرده است. مقامات همچنین اعلام کردند که کسی در شیراز و صدرا در خیابان‌ها کشته نشده و کشته شده‌ها مربوط است به گفته آنان اغتشاشگران و آشوبگران که به تأسیسات نظامی حمله کرده بودند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز هم آمار رسمی در مورد شمار کشته شده ها، بازداشتی ها و زخمی ها اعلام نکردند. هرچند علی ربیعی سخنگوی دولت گفته به زودی آمار کشته های اعتراضات به گفته او صادقانه و به تفکیک استان ها همراه با علت کشته شدن با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور اعلام خواهد شد. او تاکید کرده که اگر تا به حال هم این آمار اعلام نشده به دلیل درخواست شورای امنیت ملی بوده است. عفو بین الملل در آخرین گزارش خود آمار کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه در ایران را دست کم 208 تن اعلام کرده و وبسایت کلمه این تعداد را 366 نفر تخمین زده است. با این وجود برخی منابع برآورد بیشتری از این آمار دارند.
گزارش همکارم سپیده بهکام را شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارش از ایران حاکی از آن است که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز امروز سه‌شنبه برای ساعاتی از مرز 14000 تومان گذشت. پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران از افزایش قیمت بنزین، جو روانی حاکم در داخل ایران، فضاسازی‌ها از خارج از ایران و ایجاد اخلال در صادرات کالاهای ایرانی به عراق به عنوان عوامل اصلی در افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر نام برده بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم روزبه بولهری.
دلار آمریکا امروز سه‌شنبه برای چند ساعت از مرز 14000 تومان عبور کرد که این بالاترین قیمت دلار در ایران در طی 6 ماه اخیر به شمار می‌رود. قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز در زمان افزایش قیمت بنزین بین 11000 تا 11500 تومان در نوسان بود، اما پس از آن افزایش یافت. دلیل یا دلایل این افزایش قیمت چه بودند؟ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه گفته بود
یه شوک قیمتی بنزین بود و مطابق به حوادثی که در کشور اتفاق افتاد و جو روانی که از داخل و خارج بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد، اون یه بخشش. بخش دومم فضاسازی که راجع به لایحه بودجه سال 98 دادن از دیروز که تلاش میکنن بگن که این بودجه مشکل داره، پولی میکنه اقتصاد رو. اینا همه شوکاییه که طرفداران بالا بردن قیمت ارز دارن در کشور رایج میکنن و شبکه‌هایی هم اطلاع داریم که در خارج از کشور دارن روی این کار میکنن که افزایش بدن.
رئیس کل بانک مرکزی ایران بدون توضیح بیشتر در مورد جو روانی در داخل و خارج از ایران و فضاسازی در مورد لایحه بودجه سال آینده افزود که بسیاری از شرکت‌ها در آستانه پایان سال میلادی در حال تسویه حساب با طرف خارجی خود هستند که همین موضوع به گفته او زمینه‌ساز افزایش تقاضا در بازار شده است. حسن منصور اقتصاددان اشاره می‌کند که دولت ارزش دلاری را که وارد بودجه سال آینده می‌کند از 5800 تومان به 8800 تومان افزایش داده است.
معنیش این است که دولت عملاً تن میده به اینکه ارزش پول ملی، قدرت خرید پول ملی کمتر بشه. این جنبه‌های واقعی قضیه است. و اما عوامل دیگری که درش مؤثر هست، خواه و نخواه طی این یکی دو سال گذشته آقای همتی از ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی دلار به عنوان شاخص با اتکا به موجودی صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه حمایت کرده، یعنی به پشتوانه اون موجودی ها، اون موجودی های اعلام نشده که فقط به تخمین میدونیم چقدره، خب الان ته میکشن. به این ترتیب دولت که با اتکا به اون موجودی ها و با صدور حواله های درهمی که قابل تبدیل به دلار هستند، قیمت دلار رو در بازار در حدود 11000 تومان مدیریت میکرد، الان این امکان برای دولت رفته رفته کمتر میشه، برای اینکه اونی که مسلمه موجودی این صندوق ها کمتر میشه. با این ترتیب اگر به درآمد دلاری، درآمد ارزی دولت، خزانه فزونی نگیره، خواه و ناخواه میریم با افزایش انفجاری قیمت ارز و این مسئله است که واقعیت داره.
آقای منصور همچنین با اشاره به کاهش ارزش ریال در برابر دلار اضافه میکند
ریال از یک تورم 44% رنجوره، در حالی که تورم دلار در حدود 2%. به این ترتیب حفظ هر گونه برابری در برابر یا قیمت ثابت در برابر دلار یه امر تصنعی است که دیر یا زود کمرش میشکنه. یعنی نمیشود شما با این واقعیت های موجود مثلا قیمت 11000 تومان رو همینجوری حفظ کنید، چون بعد 6 ماه بعد یک سال ناگزیرید که 50% پول ملی رو بشکنید، قیمت ارز بالا بره. مسائل دیگری که ذکر کردم اینجا اونجا همه جنبه های فرعی است.
به گزارش رسانه ها، رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شرایط سیاسی کشورهای همسایه در افزایش نرخ ارز نیز تاثیرگذار بوده است، گفت شرایط سیاسی عراق در چند ماه گذشته باعث شده که صادرات ایران به این کشور مختل شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در همین ارتباط برخی از کاربران عراقی در توییتر با استفاده از یک هشتگ از شهروندان عراقی خواستند که کالاهای ایرانی را نخرند و تحریم کنند. همچنین دولت عراق واردات 17 قلم از محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی صادر کرده، محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی، خرما، ذرت، انار، پیاز، هندوانه و کاهو مشمول این ممنوعیت شدند. علت ممنوعیت واردات این کالاها خودکفایی عراق در تولید این اقلام اعلام شده است و مشخص نیست تا چه زمانی صادرات این کالاها از ایران به عراق ممنوع خواهد بود. در این حال حمید حسینی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به روزنامه ایران گفته است میزان صادرات ایران به عراق در مدت 7 ماه در سال گذشته 1,150,000,000 دلار بود، اما صادرات ایران در سال جاری و در مدت 7 ماه حدود 650,000,000 دلار بوده است. این نخستین بار نیست که دولت عراق صادرات کالاهای ایرانی به آن کشور را محدود کرده است. در همین ارتباط روزنامه تعادل روز 2 اردیبهشت سال جاری به ممنوعیت صادرات سیمان سیاه، بلوک سبک بتونی، آب میوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تر به عراق اشاره کرده بود.
گزارش همکارم روزبه بلحری را شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
و تورج شعبان خانی، آهنگساز ترانه های خاطر انگیز موسیقی پاپ، در 69 سالگی درگذشت. تورج شعبان خانی، آهنگساز ترانه های معروفی مانند نازی ناز کن از ابی، همسفر از ستار، آدمک و پروانه من از فریدون فروغی و تکیه بر باد مرجان، دوشنبه پس از گذراندن یک دوره بیماری در همدان در زادگاه خود درگذشته. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
نازی ناز کن که نازت یه سر به نازه.
قصه تورج شعبان خانی قصه آهنگساز نوجوی جوانی است که در برهه‌ای درخشان از تاریخ موسیقی نوظهور پاپ در ایران همه چیز برایش جفت و جور می‌شود تا در جای مناسب شنیده شود. آدمک در دهه 50 خورشیدی، خسرو حریتاش با ایده‌های تازه به ایران آمده است تا اولین فیلمش را بسازد و همین فیلم و ترانه آن آغازی می‌شود برای فریدون فروغی تا هر سه در تاریخ ثبت شوند. 10 سال پیش در گفتگویی که با تورج شعبان خانی داشتم از نقطه شروع آدمک برایم گفت.
من موقع خیلی جوان بودم، شبا یه جای برنامه داشتم به اسم کلوپ بین المللی، بعد بیشتر مشتریای اونجا سفارتخانه ها بودن و آدمایی که خارجی بودن بیشتر. شب داشتم اونجا برنامه اجرا میکردم، بعد دیدم که یه آقایی اومد دم سن، من آنتراکت داده بودم، یه کارت داد دست من، دعوتم کرد سر میزشون. رفتم سر میزم، یه آقای از امریکا اومده به اسم آقای خسرو حریتاش، خدا رحمتش کنه، کارگردان سینماست، اینجا میخواد در ایران چند تا فیلم بسازه با سناریوهای زیبا و تازه. کارش هم در واقع یک تازگی داشت اون زمان، چون من تکستی که خوندم دیدم خیلی مثلا یه همچین تکستی تو دستم تا حالا نیده بودم. بعد به من پیشنهاد کرد، گفتش که شما حاضرین بسازین این کارو؟ گفتم والله من خیلی جوونم، خیلی بی تجربه ام. گفت همین کارهایی که شما الان روی سن انجام دادین من اینا رو میخوام. گفتم کدوم کارو؟ من چون چند تا کار ایرانی میخوندم از کارهای خودم.
تورج شعبانخانی در زمره نسلی از آهنگسازان ایرانی است که با تشکیل گروه‌های موسیقی کار خود را آغاز کرد. او به اصطلاح آن روزها فرنگی میخواند و مینواخت، اما برای اجرای ترانه آدمک این کار را نکرد.
من هم ملودی آدمک رو میخوندم شبا، بعد اون موقع چون خودم سرباز بودم بعد میرفتم سربازی، ترجیح دادم که رفیقم اینو بخونه. فریدونم شبا بیشتر وقتا مثلا برنامه‌مون رو به هم پاس میدادی. پیشنهاد که کردم فریدون اولش یه ذره جا خورد، گفتش که اصلا نه بابا من نمیتونم ایرانی بخونم. گفتم اتفاقا میتونی بخونی، تو اگر امتحان کنی خیلی هم قشنگ میخونی. دیدم که اون الان توی شرایطی است که آماده تر از منه. من بعد میرفتم سربازی، دو سال پیدام نمیشد، بعد اگر میخوندم این تیتراژو دیگه اصلا خیلی بد میشد. ترجیح دادم آقای فروغی اینو پیشنهاد کنم و بگم
اتفاق آدمک اما محصول سیر و تحولی است که می‌خواهد همتراز عصر خود باشد. فرزاد فتاحی، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی در پراگ:
ما می‌بینیم که ایشون در موسیقی فیلم آدمک فضاهایی رو تجربه می‌کنه که شاید قبل‌تر نبوده، مثل فضای جاز و بلوز، و خب این شاید در کوتاه مدت خودش رو نشون نده اما در دراز مدت تونسته نظرها رو جلب کنه.
تورج شبانخانی آهنگسازی است که وقتی می‌گوید زندگی برخی خوانندگان با کار او تغییر کرده، پر بیراه هم نمی‌گوید. بابک صحرایی، ترانه‌سرای ساکن تهران، که در سالهای آخر حیات تورج شبانخانی در کنار او حضور داشته است.
همکاری هایی که تورج شبانخانی با ستار داشت که به صورت یک آلبوم و بعدها جمع آوری شده و شنیدیم، قطعاتی مثل همسفر، تنها نراد، ای همه آرامشم، تلخ و پریشانت نبینم، گلهای کاغذی، یا همکاری هایی که در همون دهه 50 با خواننده‌های مختلفی مثل مرجان، مثل کارهایی که یه فضای منحصر به فرد داداشم، و در این بین یه دفعه مثلا یه کاری با مازیار داره به اسم باخشه که کاملا یه فضای ایرانی به اصطلاح سنتی داره. این روند در دوره دوم کاری تورج شعبانخانی که مربوط به اواسط دهه 70 به بعد میشه هم صدق میکنه دیگه. آهنگی مثل بهار بهار رو میسازه، خودش هم اجرا میکنه و به موفقیت میرسه.
بهار اومد، برف رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین.
این آهنگم واقعا خیلی خیلی گل کرد.
اگرچه در سالهای پس از انقلاب دیگر خبری از آن هم نشینی ها و هم نفسی ها نیست و تورج شعبانخانی هم از همکاران گذشتهش رنجید خاطر است، اما دو همکاری دیگر در سالهای پایانی حیات هنری این هنرمند شکل میگیرد: موج با صدای بتی و لالایی با صدای گوگوش، که این آخری به کسانی تقدیم شده بود که عزیزی در بند دارند.
تو مظلومی، تو خوبی، تو حریری، نباید پشت دیوارا بمیری. تو مقصومی، تو خوبی، تو حریری، نباید پشت دیوارا.
گزارشی از همکارم محمد زرقامی رو شنیدید در مورد تورج شعبانخانی، آهنگساز ترانه های خاطر انگیز موسیقی پاپ که دیروز در 69 سالگی درگذشت. خب به ساعت 19:29 نزدیک شدیم. کم کم میریم که این مجله شامگاهی رادیو فردا رو هم با هم به پایان برسونیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید با شماره پیامگیر جدید رادیو فردا تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر جدید ما هست 00420221122113 و همچنان شناسه کاربری @فردگرام هم راهی برای ارتباط با ما از طریق کانال تلگرام. همچنان همراه ما بمونید با مجله هفتگی جامعه.
سلام، به مجله جامعه هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید 44% از بچه‌های سیستان و بلوچستان تنها تا پایان مقطع راهنمایی درس می‌خوانند. این یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت دانش آموزین یک استان. استانی پهناور در جنوب شرقی ایران که بیش از 11% مساحت ایران است. با این حال کمترین توسعه را در میان استانهای کشور دارد. فقیرترین استان ایران است. سال 1394 اعلام شد که 200,000 دانش آموز در این استان از تحصیل باز ماندند. بیش از 90% کلاس‌های درس در شهرهای سیستان و بلوچستان غیر استاندارد توصیف شدند. بارها در مدرسه های این استان آتش سوزی شده. بارها دانش آموزان قربانی شدند. حالا مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید میانگین پوشش تحصیلی ابتدایی در سیستان و بلوچستان هم 4% پایین تر از میانگین کل کشور است. در شهرهایی مثل سرباز 14% کودکان اصلا هیچ وقت پاشان به مدرسه نمیرسد و همیشه وضعیت دختران هم از پسران بدتر است. 53% دختران در این استان هرگز به دبیرستان نمیرسند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، برخورداری از آموزش تا 18 سالگی را اولین حق هر کودک و نوجوان می داند. اولین حقی که درصد قابل توجهی از کودکان در سیستان و بلوچستان از آن محرومند.
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان های درس میخونن یا در محل های درس میخونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه ایه که بچه ها به عنوان کلاس درس میخونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی کنیم. هنوز ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیز مشابه نمی کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه‌ای که در این محل‌ها میتونه اتفاق بیفته.
اما این وضعیت شاید وقتی بیشتر سوال برانگیز شود که نگاهی به چگونگی تقسیم بودجه سال 1399 بکنیم. در بودجه سال آینده که دولت آقای روحانی آن را ارائه کرده، بودجه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مذهبی سخاوتمندانه افزایش پیدا کرده. مثلا بودجه جامعه المصطفی که تشکیلات مرکزی آن در قم قرار دارد و مسئول جذب و آموزش طلبه ها از سراسر جهان است، بیش از 12 میلیارد تومان افزایش داشته. همچنین بودجه مراکزی مثل مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی که مسعود خامنه ای فرزند آیت الله خامنه ای اداره آن را بر عهده دارد، با 5% افزایش به 29 میلیارد تومان رسیده. نهادهای از این دست که نه تنها کمبود بودجه ندارند، بلکه بودجهشان سالانه افزایش هم پیدا می‌کند، کم نیستند. با این حال وزیر رفاه ایران میگوید برای تامین مدرسه و کلاس درس و معلم برای بچه‌های سیستان و بلوچستان به اندازه کافی بودجه نداریم. حسین غازیان، جامعه شناس.
کلا وقتی به شیوه و اندازه تخصیص منابع عمومی در ایران دقت میکنیم میبینیم که این تخصیص منابع در خدمت تحکیم قدرت حکومته و نه در جهت بهبود حال و روز رفاه مردم. مثلا در همین مورد اگر اون بخش خارجی و داخلی را از هم جدا کنید میبینید که در بخش داخلی این کمک هایی که به حوزه های علمیه و امثال اینها میشه در واقع برای اینه که اونها رو به خدمت خودشون در بیاره، استقلال اونها رو از بین ببره. یه بخشی از جامعه تاریخی مدنی ما رو که عبارت بوده از حوزه‌های علمیه که تا حدی از دولت و حکومت جدا بودن و مستقل بودن بخره و اونها رو کارمند خودش بکنه. برای همین شما میبینید که الان حوزه‌های علمی و روحانیت به عنوان کارمندان حکومت عمل میکنه. حکومت به جای اینکه به مردم خودش توجه بکنه، در بین اونها پایگاهی جستجو بکنه، منابع رو داره صرف گروه‌هایی از مردم در خارج از کشور میکنه تا اونها رو پایگاه خودش بکنه از طریق تبلیغات سیاسی و مذهبی. و به این ترتیب این شیوه تخصیص منابع همونطوری گفتم نه در جهت بهبود و رفاه مردم از جمله مردم سیستان و بلوچستان، بلکه در جهت تحکیم حکومت تا جایی که ممکنه.
او همچنین توضیح می‌دهد
بودجه وزارت آموزش و پرورش در ایران چیز بوده 60,000 میلیارد تومان در سال و مجموع این هزینه‌ای که برای این تبلیغات سیاسی و مذهبی صرف میشه حدود 3,000 میلیارد تومان، یعنی 1/20 یا مثلا 5%. بنابراین این رقم نسبت به کل اون مبلغ ظاهرا چیز زیادی نیست، ولی مشکل از دو جای دیگه ناشی میشه این وضعیتی که ما مثلا در سیستان و بلوچستان می‌بینیم. یک، اولا میزان تخصیص بودجه برای آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی اندک. ما حدود 1% از تولید ناخالص ملیمون رو صرف بودجه آموزش پرورش میکنیم، در حالی که کشورهای دیگری که وضع بهتری دارن خیلی بیشتر، مثلا در همین آمریکا چیزو 7% از تولید ناخالص ملی صرف آموزش و پرورش میشه. حالا غیر از این که منابع کمی رو صرف آموزش و پرورش میکنیم، این منابع به صورت کاملا تبعیض آمیزی توزیع میشه، همونطور که در بسیاری از جهات دیگه استانهای محروم به ویژه سیستان و بلوچستان محروم هستن و مورد تبعیض قرار میگیرن. در مورد هزینه‌های آموزش پرورش هم به همین ترتیب همین هزینه‌ها کمه، هم به صورت تبعیض‌آمیزی توزیع میشه و در رأس این تبعیض‌ها در بسیاری از موارد از جمله آموزش پرورش استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته.
از سوی دیگر در بسیاری از تحلیل ها موضوع سنی بودن اکثریت جمعیت در استان سیستان و بلوچستان هم مطرح می شود. شاهر علوی، روزنامه‌نگار.
مواردی بوده که علمای شیعه سیستانی یا علمای در قم اظهار نگرانی کردن از ازدیاد جمعیت سنی در ایران و معمولا هم به زیاد بودن بچه ها در بلوچستان به عنوان نمونه اشاره کردن و اینو یه خطر ارزیابی کردن. به این ترتیب به نظر میرسه که سیاست های در واقع محروم نگه داشتن اون منطقه به نوعی متأثر باشه از بحث سنی بودن مردم در اونجا. من میگم محروم نگه داشتن چون عملا نبینیم امکان حکومت این امکان رو داره که با تخصیص درست بودجه کمک بکنه بخشی از محرومیت یا زیربناهای محروم موندن مردم و منطقه بلوچستان کاهش پیدا بکنه. اما خب به نظرم این همه مسئله نیست، بخشش هم برمیگرده به نگاه کلی که حکومت و حاکمیت در ایران به غیر از مرکز داره، غیر از مرکزی که به نظر حکومت صرف وجودشون تهدیدی برای امنیت ملی یا احیانا چیزی که اونها بهش میگن ترسی جدایی طلبی. این رو هم بهانه میکنن طبعا و این بهانه هم میتونه باعث بشه که اختصاص بودجه کارهای زیربنایی که نیاز به سرمایه گذاری داره اونجا کمتر انجام بشه.
فقر و محرومیت و ازدواج زودرس و در سن کودکی از زندگی کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان چه میسازد؟ در نهایت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این محرومیت چیست؟ سیستان و بلوچستان با تحمل این سطح از محرومیت‌های آموزشی در نهایت به چه جامعه‌ای تبدیل شده و می‌شود؟ حسین غازیان، جامعه شناس، دو پیامد را برمی‌شمارد.
یکی اینه که استان را از نیروی متخصص بومی خالی می‌کنه و بنابراین جا رو باز می‌ذاره برای اینکه نیروی غیر بومی وارد بشه و استان رو بچرخونه و از این راه در واقع حکومت میتونه استان رو کنترل هم بکنه. نکته دوم که خیلی شاید مهم باشه، مسئله اثر جنسیتی این محرومیت آموزشی است. به این معنی که حالا غیر از اینکه پسرها مجبورن در سنین پایین‌تری به نیروی کار خانگی تبدیل بشن یا به نیروی کار خانوار تبدیل بشن و نانآور بشن، دخترها عملا مجبورن که بسیار اوقات به ازدواج اجباری برن در سنین کودکی.
حمیدرضا پشنگ نماینده پیشین خاش در مجلس ایران گفته بود 70% مردم سیستان و بلوچستان زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند. یک هفتم کل کودکان بازمانده از تحصیل در ایران در این استان به سر می برند. شاید مشاهده همین وضعیت بهترین راه درک اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی در اداره جامعه امروز ایران باشد. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم در مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.